الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. یه قرار شد دوستان دیر نیان، من اول چند بار گفتم، اما اگه روشن کنید خوب در رو ببندید دیگه. بالاخره قرار بود رفقا دیر نیان. آره، قرار شد که دوستان تأخیر نکنن.
متأثر از کلام کاشف بود، یه حد وسط این مسئله قربیت بود، کلام ریاض بود. تو تا حد وسط داشتیم، الان این حد وسط خواهی سر کتابی بیاده کن. خب گفتیم اگر کسی معنای کفایی رو طوری معنا کرد که تکلیف به ذمه استقرار پیدا کرد، حد وسط مقبولیت سبب بطلان اخذ اجرت میشه. اگر کفایی رو طوری معنا کرد که استقرار به ذمه نداشت، از جانب این حد وسط مانعی نداشت. قربیت هم که بیاد تقسیم رو به تعبدی و توسلی رو میاره. تو توسلیش اخذ اجرت باطله، خاطر مسئله قصد و قربت و توسلی مشکلی نخواهد داشت. با همون دو تا حد وسط میگه جلو. اما همه دعوا سر تعریف واجب کفاییه، همونطور که سر واجب تخییری باید تعریفمون رو معلوم میکردیم. اما الکفایی، بسم الله الرحمن الرحیم بخونیم. اما الکفایی فامکان توسلی هن امکن اخذ الاجر علا اتیانه. اخذ اجرت بر اتیان واجب کفایی اشکال نداره. خب کفایی رو از وقتی اجرت میگیریم معناش چیه؟ لعجل بازل الاجره، داریم از قبل او انجام میدیم. فهو العامل فی الحقیقه، در واقع مثل نیابته. عامل واقعی، کسی که واجب داره از قبل او انجام میشه، اون بازل المال در واقع. خب و انکار تعبدی، اگر تعبدی بود لم یجز الامتصال بهی و اخذ الاجرت علی. بفرم. نه بس هایی، نه فردا دیگه من درسو که شروع کردم کسی تشریف نیاره داخل، دیگه دیدن در بسته است دیگه، رفقای خودشون میدونه. از فردا من شروع کردم دیگه کسی پشت در بود دیگه. والعهدت علی ولا یلومن الا نفسه. بله. خب حالا اینجا فقط آقا یه مسئله ای رو ما در مورد نیابت سابق خوندیم همون اول بحث. خواهش میکنم عنایت کنید دوباره عرض من رو. در مورد نیابت یه بحثی کردیم، گفتیم که نیابت اصل اولیش در معاملات جوازه، اما اصل اولیش در عبادات الا ما خرجه به دلیل. حالا اگر ما در جای در باب عبادت هم بودیم، اما شارع اسم نیابت داده بود، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ خب چون نیابت درسته از جهت فتوایی بالاخره آخر کار تکلیف ملت مکلف چی میشه؟ میتونه اجرت بگیره.
اما اجرتش علن نیابت، اگر نیابت پذیر باشد، اگر نیابت پذیر باشه اون موقع اخذ اجرت صحیح، اما باز همون حاشیه شیخو بگی علن نیابه لا علل عمل. اما بالاخره جهت فتوایی پول میتونه گیر بیاره، اما خب علن نیابه، علا عنوان نیابه. پس همه حرفای قبلی از محل بحث خارجه، چون بحث ما سر عنوان نیابت، اما از جهت فتوایی پول گرفتنش درست. اگر هم نیابت پذیر نبود که هیچ دیگه پاتر. تمام. جناب شیخ آخرش بس یه ففهمی داره، بحث شده که این ففهم به چه معناه، مختلف معنا کرده. با توجه به توضیحاتی که شیخ گفته ففهم تکلیفش معلومه. حالا بخونیم عبارت رو تا عرض کنم. نه، پس نعم استدراک از چیه؟ استدراک از فتواه. فتوا اینه که اخذ اجرت باطله، جایز نیست. حالا میگیم نه نه، اخذ اجرت جایز میشه یه جایی، جهت فتوایی جایز میشه. یعنی بالاخره به مکلف میگیم آی مکلف تو پول میتونی بگیری. یجوز النیابه ان کان مما یقبل النیابه، اگر عبادت عبادتی باشد که شعار جواز نیابت درش جعل کرده، مثل قضاء صلوات میت، مثل بعضی از اجزاء حج للحج. لکنه خب اما فتواش اینه، اما لکنه یخرج ان محل الکلام، از جهت فقهی و صناعتی از محل بحث ما خارجه. لأن محل الکلام اخذ الاجر علی ما هو واجب علی الاجیر، محل بحث ما کجا بوده؟ اونجایی که اخذ اجرت بگیریم، اجرتی گیرمون بیاد نسبت به او فعلی که واجب کفایی بوده، واجب علی الاجیر هم بوده. حالا مستاجر اجیر رو اجیر کرده که این عمل رو انجام بده، از قبل مستاجر از ذمه اجیر هم ساقط بشود. لا علن نیابه فی ما هو واجبون علن مستاجر، محل بس اونجایی نبوده که اجیر اجرتی بگیرد برای نیابت من قبل المستاجر، دعوا سر عمل خود اجیر بوده. ففهمش هم با توجه به توضیح معلومه که آقا همه حرفی که قبلا زدیم این از جهت مبنایی از محل بحث ما خارج از جهت علمی و فقهی و استدلال ما نیست، این خارج از بحث ما، ولو از جهت فتوایی موافق با بخشی از حرف ما هست. حواسمون باید به هر دو حیثش باشه. از سابقه من گفتم ما تو فقه فرقی که داریم با بحث‌های علمی دیگه اینه، فقه ببینید دوستان یه جنبه علمی داره، جنبه علمی استدلالی صغرا کبرا میپذیره، صناعت علمی داره، عنوان باب داره، باید عنوان باب شامل مسائلش بشه، تعریف داره، تعریفش باید جامع مانه باشه. میگیم طهارت، باید طهارت طوری معنا کنی که همه مسائل کتاب و طهاره رو بگیره. اگه کسی فقیهی جوری معناش که همه مسائل رو نگرفت اشکال بهش میکنیم. همونطور که تو اصول وقتی عنوان باب معنا کردیم باید گفتیم ملازمات عقلی، باید همه مسائل رو شامل بشه. یه صناعت علمی داره، یه علمه، اما یه مثل همه علوم یه فرقی که با بقیه علوم داره جانب فتواشه. تو جانب فتواش بالاخره شما برای مکلف باید تعیین تکلیف کنی، اونجاش دیگه کار نداریم صناعت علمی چی بوده، باید نتیجه فتوا به حجت معتبره فقهیه فتوا معلوم بشه. حالا مع قطع نظر از این که این مسئله تو هر بابی که میخواد قرار بگیره و حد وسطش هر چی که میخواد باشه، بالاخره باید به حجت معتبره حکم معلوم بشه. اینجا هم داریم میگیم حکم ما معلوم میشه آخرش، یعنی آخر کار از جهت فتوایی ما عبادات هم تقسیم میکنیم به قسمه ای. عباداتی که نیابت پذیرن اخذ الاجرشون من جهت نیابه درسته بالاخره. جانم باید پیدا کنیم، باید پیدا کنیم اما مثال اتفاقی و اجماعی نداره، مثلا اگر کسی مبناش ای باشه که قضاء صلوات میت واجب کفایی ابتداییه، نه علی الولی فقط. اگر کسی قائل به ای شد، بعد اون موقع قضاء صلوات میت که علی جمیع المکلفین واجب کفاییه، من نیابت پذیرم هست، حالا میشه مثلا اینو همون خب باید قائل پیدا بکنیم براش. میگم مثال واقعی فقهی باید یه قائل شخصی پیدا کنیم بگیم بلا مسلک فلانی اینطور میشه، فرضی نباشه. خب تمام شد. حالا آقا عنایت بفرمایید. جانم
تقسیم آخر از نهم به بعد برای همه اقسام بود
درسته؟ میشه رو همه اقسام هم پیادش کرد. دعوای ما الان سر واجب کفاییه فعلا، به قرینه عبارت بالاش دعوای ما سر واجب کفاییه، برای سر همه اقسام هم میشه. بعد یعنی نیابت یه حد وسط مستقلیه که اگه کسی بخواد بررسیش کنه میتونه رو همه واجبات پیادش کنه. اما الان ظاهر عبارت اینه که داره روی ذیل بحث پیادش میکنه، یعنی کفایی، چون رو توسلی نیابت پیاده کرد، اما رو تعبدی چی؟ گفتیم نیابت رو باید ببینیم چی میشه. خب آقا تا اینجا تمام. یه نکته آخر کار بمونه، اگر رفتی تو اصول تعیین تکلیف کنید قصه واجب تخییری و واجب کفایی و اینها رو، این قسمهای دوم محل نزاع، عینی مشکل نداره، کفایی مشکل داره، تعیینی مشکل نداره، تخییری مشکل داره، این قسمهای دومه که خواستید معلوم کنید، برید تو اصول بگردید اولین بار از کجای فقهی تقسیم به وجود اومد، به چه دلیلی. دلیل این که اصول این تقسیم رو درست کردن استقراءه، بداهت این که در فقه سری تقسیماتی طور داریم از چی به وجود اومده. از اینجای بحث باید بحث رو شروع کنید. اگه میخواید سرنوشت بحث، به این سرنوشت بحث‌های قامزی که آخرش معلوم نیست پادر هوا میمونند و چار نشه، بعد از اینجا شروع کنید این رو. بعد طبعا اون بحثی که من دیروز با شما کردم، مثلا میگیم تخییری دارش چقدره، هر تخییری که تو هر ناحیه از واجب تصویر شد، بعد اون موقع تعیینی تخییری نسبیتی پیدا میکنه، واجبی نسبت به چیزی، تعیینی نسبت به چیز دیگه‌ای، نسبت به یه ناحیهش، تعیینی نسبت به ناحیه دیگه‌ای که نگاه میکنی تخییر پیدا میکنه. این درسته غلط اینا رو تعیین تکلیف کنی. هاکزا کفایی، آیا این تعاریف من درآوردیه؟ تعاریف بر اساس چی داره به وجود میاد؟ جانم؟ هم اصول هم فقه جوری که دارم میگم، از تو کتاب اصول فقط گیرتون نمیاد. مثلا شما میبینید که آقای محقق عراقی رضوان الله علیه سعی کرده که نشون بده ما اصلا تخییر عقلی نداریم تو فقه. اینطور نیست که عقل به ما گفته شما اینجا مخیری، بعد تطبیقش کرده سر یه سری ادله. خب این تطبیقه ایشون تطبیقش کرده بر دلیل، یا واقعا ظاهر دلیل همه حرفیه که محقق عراقی زده، اثرش کجا در میاد؟ بسه بحث ما اینو باید معلوم کنید. اگر میخواید این قصه رو تقسیمات واجب و تعیین تکلیف کنید، از اینجا باید شروع کنید. حالا با توجه به این نگاه و با توجه به اینکه فرض کنیم قراره عینی و کفایی ما از ادله به دست بیان، بعد اون موقع این حرفی که شیخ الان میخواد بزنه، هم پاراگرافی که الان میخوایم بخونیم هم رخ مینمایه، هم محل یه دعوای جدی میشه که الان میخوایم وارد او بشیم. شیخ میفرماد پس این پاراگرافی که الان میخونیم تلیعه یه دعواییه در واقع. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه عده از فقها گفتن آقا ما از ظاهر ادله ای که وجوب کفایی میدن، وجوب کفایی رو اینطور میفهمیم. تا الان وجوب یه طرف اضافهش به مکلف بود، یه طرف اضافهش به شارع. وجوب صفت اضافیه، دائم الاضافه است، طرف اضافه میخواد، یه طرف اضافهش مکلف، یه طرف اضافهش شارع. رفاقی کسی با من نیست یا متوجه نمیشه بگه من توضیح بدم ها، ولی بعدا گیر نکنه خودش. ول عهدتا علیکم. بله فردا هم ول عهدتا علیکم، کسی دیر اومد آن دیگه. خب بالاخره از ادله اینطور فهمید که واجب کفایی یعنی آن واجبی که یه طرف اضافهش مکلفه، یه طرفش اضافهش شارعه که وجوب میذاره، اما یه طرف اضافه دیگه هم داره، یه طرف اضافهش یک کسی دیگه ایه که شارع برای او جعل حق کرده و تو باید حق او رو استیفا کنی و به او بدی.
میشه
میگه از دلیل من اینو میفهمم. پس واجب واجب عینی یعنی واجبی که همون دو طرف اضافی متعارفو داره، من و شارع، واجب کفایی من و شارع و میت، سه طرف اضافه داره. طرف سوم چه جور اضافه شده؟ به جعل شارع، شارع جعل حق کرده براش. مثلا خیلی چیزای دیگه جانم، اگر گفتیم این حرفو درست کردیم، بعد میگیم امر به معروف طرف سومش در بعضی از مصادیق شخص مکلفه که داریم نجاتش میدیم، در بعضی از مصادیق امر خود جامعه است، جامعه اسلامی، بس تابع عدل است، دلیل رو باید ببینیم.
ازاله نجاست
جانم، باید پیاده کنیم. حالا یکی یکی باید ببینیم جلو، اگر کسی اینو متوجه شد، حالا اجازه بدید فعلا بفهمیمش، یه مثال زدیم که بفهمیمش، یه مثالش رو بیاد کنی فهمیده میشه دیگه. به تو اگه قرار باشه که خب تمام شد آقا، اگر کسی این رو بگه، بگه که ملاک واجب کفایی جعل حق برای غیره، یعنی طرف اضافی سومی پیدا شده، صرفا به دو طرف قصه تمام نمیشه. خب حالا اگه یه حرف درست بشه، بعد ای صغرا، حالا یه کبرای اضافه میشه، یه کبرای اضافه میشه، در هر جایی که در هر جایی که اداء حقیست، اخذ اجرت بر او امکان نداره. چرا؟ بقیه شو دیگه نگفته، دعوا شده که چرا. طبعا آنچه که از عبارات گذشته شیخ به دست میاد، اینجا شیخ بقیه شو ادامه نداده، آنچه که از عبارات گذشته شیخ به دست میاد اینه، چون این ادایی است برای غیر مال، نه نمیگی مالک، اون میشه حرف کاشف الغطا، مال در قبل ای که قرار بگیره اکل مجانیه، چون چه مالی باشد چه نباشد تو باید کارو انجام بدهی، همه حرف گذشته دوباره برمیگرده، میشه مثل مقهوریت. شیخ ادامه نداده بقیهشو، اما میشه ظاهرش میشه مثل مقهوریت. لذا پس اگه کسی گفت آقا شیخ حالا دلیلش برای کبرا چیه که هر جا ادا حق است دیگه نمیشه اخذ اجرت گرفت، جواب میدید همون حد وسط مقهوریت. به چه شکل؟ وقتی شما وظیفه داری که این حقو ادا کنی، چه اخذ اجرتی باشد و چه نباشد، تو باید حقو ادا کنی. پس این مالی که در قباله ای داری میگیری اکل مجانیه، اکل مال بالباطله. شیخ میگه اگر کسی این رو گفت، بعد اون موقع اشکالی به وجود میاد. پس این همه واجبات کفاییه که ما داریم براشون اجرت هم میگیریم چجور میشه؟ الان معاش بشر، معاش ما تو جامعه اسلامی بر اساس شغلهاییه که این شغلها هم واجبه کفاییان و هم نمیگیم الان هر کسی داره هر کاری انجام میده، اما عمده این شغلها واجبه کفاییان و در این حال ما داریم براشون اجرت میگیریم. این دلیل بعدیه که بحث همش فعلا سر واجبه کفاییه، نیابت هم سر واجبه کفایی داره طرح میشه. بخونیم عبارت رو هم یه تیکر آقا. بسم الله الرحمن الرحیم، ثم انه قد یفهم من ادله وجوب الشی کفایتن، گاهی فهمیده میشود از ادله وجوب الشی کفایتن که چی؟ کون الواجبه کون الشی حقا لمخلوق یستحق على المکلفین، یه حقی است برای یه شخص خاصی، برای یه مکلفی که اون مکلف این حق رو بر ذمه سایر مکلفین داره که باید بقیه براش این کار رو انجام بدن. فکل من اقدم علیه فقط ادا حق ذلک المخلوق، هر کس رفت این وظیفه رو انجام داد، همون کسی است که داره حق این مخلوق رو ادا میکنه. بعد اون موقع آقا چرا واجبی کفایه کردن بقیه ساقط میشه؟ ثبوت و سقوطش درسته دیگه، ثبوت و سقوطش رو، چون موضوع تکلیف منتفی میشه، استیفاء مصلحت میشه دیگه، مصلحتی نیست، مصلحت هم علت حکم، حکمی دیگه باقی نمیمونه که بقیه برن امتثال کنن، اون موقع ثبوت و سقوط تکلیف یکی در میاد. فلا یجوز له اخذ الاجرته من، حالا هر وقت اینطور شد دیگه فایده تفریعش رو آورد، فلا یجوز اخذ الاجرته من، دیگه نمیشه اجرت گرفت از اون مکلف، ولا من غیره، حتی از سایر مکلفینی که واجبه برشون هم نمیتونی بری اجرت بگیری، من وجب علیه ایزن کفایتن، سایر کسانی که واجب کفایی بزن بشونه برای چی بری از اون اجرت بگیری؟ چرا؟ دیگه شیخ بقیهشون نمیگه ها، چرا؟ با حد وسط مقهوریت طبعا میشه درست بشه، خیلی شبیه به همون حرفیه که شیخ در حد وسط مقهوریت زد، مما یشهد و علاما ذکرنا از اقلا مثال زد، مثال قیرگونی پشت بونه طرف مقابل زدیم براتون، شبیه اون میشه که وقتی یه حقی در برای وجود داره چه او پول بده نده چه دیگری پول بده نده، تو باید بری کارو انجام بدی، اکل مجانیه، اکل مال بالباطل. ولعل من هذا القبیل تجهیز المیت و انقاذ الغریق. خب تجهیز المیت همی بابه، حقی برای میت تو باید بری استیفا کنی، درست آقا؟ و انقاذ الغریق، یه غرقا داره غرق میشه داره میمیره، تو باید بری نجاتش بدی. بل و معالجه تو طبیب لدفع الهلاک، طب طبیب یه بار بیماری عادی شفا میده، یه باری کسی داره میمیره نجاتش میده، اونجا که داره میمیره از باب نجات غریقه. عمل طبیب اونجا یه حیث عنوان عمل طبیب داره، او بحث واجبات کفایی مشاغل الان میرسیم بهش، یه حیث الان نجات غرقا داره داره میمیره، باب نجاتش بدی. این بلش فعلا داره همینو میگه، میگه این الان عطف میشه به انقاذ غریق چون لدفع الهلاکه. اگر اینطور شد همه سوال دارن، دستا همه رو دیدم، فعلا اجازه بدید تمام بکنم، چشم تا اینجا تمام آقا. حالا اگر درست شد این معنای واجب کفایی، این معنای اشکال که بیاد حد وسط مقهوریت و سر کل واجبات کفایی پیاده بکنه، البته بالبناء بر این که واجب کفایی اینجوری معنا بشود، این مقدمات رو بیاید، خب حالا همه واجبات کفایی مشاغل جامعه گیر میشن. ثم ان هنا اشکالا مشهورا، بر اساس این تعریف شده، ببینید این تعریف بود که در واجب کفایی حد وسط مقهوریت را جاری کرد، و چون حد وسط مقهوریت اینجا جاری شد، اشکال تو مشاغل پیش اومد. پس شما اگه از اساس این تعریف قبول نکنید، هیچ کدوم از حرفا وجود نخواهد داشت. ثم ان هنا اشکالا مشهورا و هو، او اشکال این است، ان الصناعات التي يتوقف النظام عليها، اون صناعاتی که نظام بشری، نظام وقتی میگیم یعنی اجتماع، بود میگفتیم اختلال نظام یعنی اختلال محیط اجتماعی، يتوقف النظام عليها تجب كفایتا، تجب الصناعات كفایتا، نه واجب کفاییه لوجوب اقامت النظام، نباید این مختل بشه. بل ها آقا عنایت کنید، عنایت کنید، به خاطر بل باید این توضیح بدیم. آقا مقابل واجب کفایی عینی، نه عینی در طول کفاییه، کفایی هم اگه من بل کفایش نباشه میشه عینی. چی میگید؟ فقها قدیم تو عباراتشون، عبارات فقهی نه اصولی، تفکیک میکردن بین عینی به ذات با عینی به تبع، نه بالعرض، واقعا عینی میشه اما بعد از گذشت اتفاقی. این بل اشاره به همی داره، بل قد یتعین بعضها علی بعض المکلفی، گاهی قد تقلیله، گاهی تعین پیدا میکنه بعض واجبات، بعض صناعات علا بعض المکلفی، کجا؟ اندن حصار المکلف، البته مکلفی که چقدر قشن القادر علی. آقا صناعات تا کسی بلدش نیست واجبه به ذمهش نیست، چون شرایط عامه تکلیف بلوغ عقل و قدرته، یه باید قدرت داشته باشه، خود تو باید حرفه رو بلد باشی که قدرت داشته باشی، درست شد آقا؟ خب همین که مکلف قادر شد و من به کفایش موجود نداشت، تکلیف منحصر میشه به یه آدم، عینیت پیدا میکنه. خب ممکنه کسی بگه آقا این دیگه اسمش عینی نیست، یه همون کفایی است، ما قبول نداریم کفایی تبدیل میشه به عینی، یه حرفو کسی میزنه که قبول کنه کفایی تبدیل میشه به عینی.
کفایی چیز دیگه، صرف عذاب برهم است،
اگر کفایی بمونه فقط صرف عذابه، اما اگر تبدیل به عینی بشه موقعی سری آثار هم واجب عینی داره میاد، لذا ببینید صرف این که مثل اینیست الان، یعنی چون من به الکفایه نیست اگه تو انجامش ندی میزننت، عبد عاصی میشی اگه انجامش ندی، نه یعنی عینی میشه، چون خود عینی بودن دارای یه سری خصائصه. یه عده میگن نه واقعا این تبدیل به عینی میشه. اینا رو باید معلوم کنیم مبنامونو. حالا اینا همش بلبناه، هر کدوم از اینا رو اگه شما بخواید حفاری کنید برسید به حرف حق، او چقدر کار باید بکنید، باید مبنا استیفا ببینیم چه خبر بوده، چی بود، از کجا تقسیم واجب عینی کفایی درست شده، آیا تبدیل یکی به یکی امکان داره یا امکان نداره پیش فقیه واحد. یه بار یه واجبیه یه کسی عینی میدونه تش، یه کسی کفایی، او دعوا نداریم. یه بار یه واجبیه که یه کسی کفایی میدونه تش، حالا خودش میخواد در یه شرایطی اینو تبدیل کنه به عینی. خب حالا دعوا سر چی بود آقا؟ اشکال مشهور چیه؟ این صناعات مینه واجب کفاییه؟ مگه نه یه طرف اضافه ای دارن، طرف اضافهشون کل مکلفین یا جامعه اسلامیه یا نظام مردم، نظام مردم اسلام، مردم ساکن تو این کشور اسلامیه، اختلال نظام براشون ایجاد نشه ها؟ اینه دیگه، طرف سومی داره. خب حالا که طرف اینا همو قصه پیش میاد، پس تو بخوای یا نخوای باید این کار انجام بدی، اگه انجام ندی چوبت میزنن، اگه انجام ندی عبد عاصی، حالا که ایتوره پا پولی که به ازایش میگیری اکل مال بالباطل. نه ان جواز اخذ الاجرت علیها، این که ما میریم اجرت میگیریم، ممالا کلامه لهم للفقهاء فیه، در این که ما بریم پول بگیریم، بابا اصلا معاش زندگی ایتوره درست میشه. و کذا یلزمو، یه لازمه دیگه، ان یحرم علی الطبیب اخذ الاجرت علی الطبابه. چرا؟ لوجوبها علیه کفایته او اینن، اینن کجا؟ من به کفای موجود نیست. حالا قصه طبابت یه فرقی باز داره دوستان، قصه طبابت و قضاوت، طبابت قضاوت، حتی فقاهت یه سری مواردن که پیش فقها یه فرقی داشتن. حالا شما میتونید مسائل مستحدثه بهش اضافه کنید. فرق چیه؟ فرق چیه؟ تو نمیری در خونه واجب رو بزنی، واجب میاد در خونه تو رو میزنه، مریض میاد در مطبت، مردم میان مراجعه میکنن میگن خب کن، مردم میان مراجعه میکنن میگن میخوام ازت تقلید کنی. آیا میشه همین رجوع مردم رو به معنای انحصار تکلیف دونه بگیم سار عینی، یا بهش بگن آقا پس چرا رساله دادی، آقا پس چرا حکم کردی، میگه خودی که فشار به موردن. یعنی این آیا این معنا داره ها؟ واقعا بنابر فکر بعضی از فقها رجوع اون مخلوقه که حقی دارد اینجا میخواد به حقش برسه، رجوع او موجب سیرورته، تبدل الواجب الکفایی الال اینی، آیا این دخالت واقعا درسته؟ اینو باید معلوم کنیم نظرمونو. حالا همه این حرفا بلبناه، وقتی ما اینو قبول کردیم بالاخره الان یه واجب کفایی هست یا نه؟ حالا نه در بدترین شرایط، فرض کن الان تو کل این کشور مثلا 70 میلیون نفری 200 تا پزشک مثلا فوق تخصص و فلان بیماریه داریم، الان هم بیماریه مبتلا به شد، خب الان چه کار کنیم؟ میدید که قطعا ساره اینی ها کل فقه فقه هم همینطور میشه. فرض کنید الان مجتهد جامع الشرائط تکلیف نسبت به جمعی آحاد مکلفین کم داریم دیگه، از او حالت وجوب کفایی خارج میشه، منحصر میشه به یادم. خب حالا اخذ و اجرت میتونه انجام بده یا نه؟ یه اشکال باید برطرف کنیم. خب آقا این اشکال مبتنی بر مبنای شیخ نیست، پس شیخ اصلا کل اینو داره بلبنا حرف بحث میکنه. تو بخشیش، اما اصل ماجرا بلبناء بر تعریفیه که در مورد واجب کفایی درست کردیم. شیخ نه این تعریف هستن تو مقام تعریف مختاری که ارائه کرد این نبود، پس هیچ کنون حرفا بر مبنای شیخ پیش نمیاد. لذا بعضی از محشین اینجا نوشتن که این بلبناه بلبناه و تسلیم به مبنای اون عدت، لکه چون یه بحث بسیار مفصلیه شیخی بحث رو انجام میده. حالا اینجا سمرش تو تراکم زنون شیخ در میاد. اگه شیخ دید همه فقها اومدن روی بحث کردنه و اداره یه مشکلاتی ایجاد میکنه تو فقه، شاید سبب بشه که ما تعریفمون رو تو واجب کفایی عوض کنیم، ما هم همین تعریفه بپذیریم. ببینید اون که گفتم باید معلوم کنیم از کجا تعریف واجب، تعریف واجب کفایی و عینی، تقسیم واجب به عینی و کفایی بحث عقلیه یا بحث تعبدیه تابع دلیله؟ از کجا داره بردیم واجب کفایی رو مطابق با ادله؟ تعریف واجب کفایی چیه؟ شیخ میگه آقا من فهمیدم اونه، اما حالا که رفتیم جلو دیدیم او همه دارن میگن اینه، لذا همه هم اومدن تو این بحث وسط این دعوا نخ تعیین کردن. همین که نخ تعیین کردن به دعات التزامی میگه اینا این مبنا رو ها قبول دارن. خب شیخ ممکنه متزلزل بشه تو مبنای تعریفیش، مبناش بیاد ایور این بحث برای شیخ مبنا اساسی بشه. خب تا اینجا تمام آقا، حالا سوالا بفرمایید. لقائل لقائل ما اول گفتم تو عبارت وجود نداره تعلیلی برای مسئله، اما طبعا حد وسط مقهوریت میتونه اینجا رو بگیره، تقریرش درسته اینجا. حالا شما بگید شیخ نگفته، میگه خب منم میدونم نگفته. چرا نیست؟ حق، حق، همین که حقه. ببین دوباره استقرار حق اتفاق افتاد یا نه؟ اگه استقرار حق علی ذمه جمیع آحاد المکلفین اتفاق افتاد، استقرار مقهوریت رو میاره. تو بگو استقرار نداره، شیخ میگه نه، تعریف واجب کفایی اینه که یه حقی برای مکلفی خاص نسبت به سایر مکلفینی که قادر به انجام این حقند، قادر به وفاء به این حقند اتفاق افتاد. علی این سیر حد وسط درست. و حد وسط هم که ما تو قسم آیه نخوردیم که روش منحصر به واجب عینیه تعیینیه، که و حد وسط آنجا پیاده شد روی کفایی به معنای عادیش، پیاده نشد روی کفایی به این معناش، پیاده شد. خب حالا یه غیر غیر سوالای خودتون رو بپرسید، نه سوالی که الان تولید میشه. آه بگید آقا. بله بله بله، ادامه همونه، تطبیق دوباره همونه برای مسئله بعدی.
من این آجا رو کامل نفهمیدم، اما یه حدی مشخص کردی، ولی این حده به گردن همه آمده، ولی تعیین نداره که من انجامش بدم. این همه که مفهوم
تعریف اولیه واجبه، همه آقا هم همینو داشت میگفت. دوباره برگردیم مقدماتی که چیدم سر این نظریه. گفتم این نظریه داره میگه که واجب سه طرف اضافه داره، طرف سومش چیه؟ مکلف خاصه. حالا این حق برای مکلف خاص بر ذمه کل قادرین مستقر شد.
اینا میگه اومدن دیگه، اینا میگه
از حق اومد. اومد وقتی اومد این گفت کل واجبات کفایی طوریه، گفت من از ادله اینو میفهمم، قد یفهم من الادله. اگر تو اینو فهمیدی اگریه دیگه، دعوا که نداریم. اگه کسی گفت معنای واجب کفایی اینه که حق نفر ثالث علی ذمه جمیع القادرین است و به تالی دیگه تا آخر قصه میریم باش. خب بفهم.
اگه فرای اجازه داره افضل اجازه من ولا من غیرش من واجب علیه عیزه کفایی. مثلا مثال شما فهمیدین مولا مثلا به یه گردش میگه رو مثلا و اگه مثلا چند تا عبد داشته باشه، بعد یکی از این عبدا و همشون هستی یکی دیگه
شون
پول
میده
که تو برو انجام بده، این چه مشکلی
داره؟ خب مشکل شرعیه، مشکل عرفی نداره، مشکل شرعی داره. اگر ما قبول کردیم که این حق بر جمیع مکلفین اومده، این اکل مجانیه. چرا؟ چون عبدو با خودش بره انجام بده. جانم؟ میدونم من بین خودشونو دارم میگم، دارم میگم اصلا شما پول به این ندی، درست شد؟ رفتی کناره، اصلا عبد عاصی شدی یا مریض شدی یا اکار افتادی نتونستی کار انجام بدی، پولم به این خودش با بره واجب انجام بده. معنای اکل مجانی ای بوده. بفرمایید آقا.
برای اینکه مقبولیت یا
مدیریت نیاز نداریم حقی برای شخص ثالث در نظر بگیریم، درسته برای اشکال بعدی باید این حق نفر سوم بیاد؟
نه خب معنای عبارت این بود، معنای او یه فرض دیگه ایه، معنای بحث ما این بوده، دعوامون سر این بوده، بل بنا بر این حقه که این بحث رو ما طرح کردیم. حالا شما بگید این بحث اصلا یه مناطی داره، مناطش اصلا نیازی به حقم نداره، بحث دیگه ایه، سلمنا و آمنا، فرض کنید جانم سه تا تقریر کردم، گفتم ممکنه بگید که طرف سوم ما جمیع مکلفینه، جمیع مکلفین موجودین فی النظام فی المجتمع، ممکنه بگیم خود اجتماع، خود جامعه است، یعنی اینا یه واجباتی هست نسبت به خود اجتماع، اجتماع اسلامی، اجتماع امت اینجا که موجوده، درست شد؟ ممکنه ما بگیم که برمیگرده به محتاجین در محیط نظام، حد وسط اختلال اینو میگه، حد وسط اختلال میگه خب فردا تو مشکل پیدا میکنی خودت، حالا نه مشکل نداری، بعدا تو یه مشکل دیگه پیدا میکنی، نیاز به بقیه پیدا میکنی. مبنایی که این معنا، این معنای از واجب کفایی غیر اون معنایی که ما میکردیم، ما اصلا تو اون معنا نیازی به طرف سوم نداشتیم، تصور طرف سوم نداشتیم، نیازی به استحقاق نداشتیم. با اون معنا اصلا اشکال وجود نداره، حد وسط مقهوریت چجور درست شد؟ حد وسط مقهوریت و اکل مجانی چجور درست شد؟ از این که تو بخوا تو پول بگیری یا نگیری باید بری حق و وفا کنی. جانم؟ کجا؟ تبدیل شغل هم بر اساس همین تعریفه، این تعریف که این اشکال رو تولید کرد غیر تعریف متعارفی که ما واجب کفایی داشتیم، تعریف متعارفمون میگه واجب کفایی اصلا تکلیف بر ذمه جمیع مکلفین مستقر، پا تابلو نوشتم دیروز، تعریف بر چه اسا، بر چه تعریفی به شیخ گفت حد وسط مقهوریت در کفایی نمی آید؟ با تعریف اینکه فقط عند عدم امتثال تکلیف من جانب مکلفین همه با هم عقاب میشوند، دیگه کاری به مقام جعل نداشت که تکلیف علاج ذمه الجمیع مستقر شد، یا این میگه نه، این میگه حق لمخلوق استقر على ذمه جميع احاد القادرين، اون موقعی تا اشکال پیش میاد. خب حالا آقا بسم الله بفهم شما سوال داشتید، شرک میگه
تمام قلبی و کاملا به نظر ده، یعنی اینو پذیرفته، یعنی پذیرفته پس بعد چی داشت رو که اتفاق بود، این همه موارد در اساس تعریف دیگه.
آقا رو صدا کنید یه آبی به صورتش بزنه، یا آبی به صورتون بزنید بیاد. بله.
اون که شرک میقدی و کامل عدد در فلان چیز شما این که پذیرفته، اگه پذیرفته که اگه یه واقعا عدد همشه تمیده چرا قبل یه حساب دیگه میداد؟
از عبارت در نمیاد که اینو پذیرفته، نه قدیوف هم فهمیده شده، نه من فهمیدم، حالا بریم جلو ببینیم شه قبولش میکنه یا نه. از عبارت، از این مقدار عبارت چیزی در نمیاد، این عبارت ظاهره در این که ما مبنامونو بستیم رفته، اما با مبنای دیگران یه اشکال وجود داره، ظاهره این عبارت اینه، یعنی چی؟ دیدن و مؤلفین وقتی کتابی طور می نویسن این فهمیده میشه، مگر رو بعدن چیزی در بیاد. بفرمایید.
مثلا نمیشه این قیاس من فارغ نیست، مثلا تو بالایی مثلا اونجا یه چیزی به جیب اون آقای مثلا کسی که مثلا این عمل بهش واجب شده نمیرسه،
ملاک ما ملاک تعریفمون تو واجب کفاییه دیگه، اینا میشه تمثیل، ملاک تعریف نیست، ملاکت اگر از ادله اون ملاک رو فهمیدیم، اون ملاک در همه اینا یکسان پیاده میشه، اون ملاک رو اگه فهمیدی او در همه یکسان پیاده میشه، تمام شد. حالا ولو خود این مصداق ها با هم دیگه تفاوت فاحش داشته باشن، من جهت ملاکنا هنا حالشون واحده، همین جهت هم بحثه داره شکل میگه. دیگه بریم جلو، دیگه بریم جلو، ملاک واحده. بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا جواب شیخ میگه آقا، جواب اول تسلیم کبرا شدن و تخصیص در صغرا. آقا سلمنا و آمنا ملاک حرف باعث میشه که ما در تمام صناعات و حرف حرمت و اخذ الاجره را قائل بشیم. اما اون دلیل عام دلیل مخصص داره، اون قاعده کلی که استقرار و حق جمیع المکلفین سبب مقهوریت و تو حق اخذ اجرت نداری اکل مال بالباطل است درست الا در صناعات و حرف. از کجای الا رو فهمیدی؟ مخصص داری، مخصصمون حجت معتبر است. یه لحظه عجل نکن، باید با هم دیگه تفاهم کنیم. من اگر یک نفرم باشه طرف مقابلم اجازه هر سوالی رو بهش نمیدم، اعتقادم اینه. پس مخصص، مخصص چی آقا؟ حجت معتبر است. حجت معتبرت چیه؟ میگه اجماع و سیره. اجماع و سیره این رو تخصیص زده. دوستان این یکم تقریر میخواد، این یکم تقریر میخواد. اجماعش که واضحه، قدم اجماعش واضحه که هیچکی نگفته این اجماع حاصل نمیشه، همه گفتن حاصل میشه. یعنی الان این همه فقها ها رو علا جمیع المرور ازمان و دهور که آدم نگاه میکنه، هیچ کس سوالو نگفته که اخذ الاجرت على الصناعات والحرف باطل. بلش کن. اما سیره، سیره آقا، زندگی جوامع بشری بر همی بوده، حتی از زمان معاملات پایاپای، چجور بوده؟ یک کسی شیر و پنیر درست میکرده، یک کسی پارچه و چی درست میکرده، یک کسی زراعت میکرده، بعد اینا رو با هم دیگه تبادل میکردنه. پس قطعا از زمان شارع مقدس و به مرعا و مسمع شارع این سیره قطعیه مستمره متصله بوده و شارع هم هیچ نهی ازش نکرده. ای قدم این سیره بارزه اگه قرار باشه منهی ان باشه، شارع اول صبح خروز خون که از خونش بیاد بیرون میبینه تش همونجا میزنه تو سرش، تو سر این سیره. خب خیلی شایعه، اینطور نیست که الان ممکنه به طور شارع بخوره یا نخوره. شارع مقدس اول خروز خون که از خونه بیاد بیرون میبینه اینو، اگه قرار باشه منهی باشه همون یه بالاخره یه جایی باید سر وا کنه. پس ما قطعا اجماع و سیره ای داریم که حتی اگر قبول کنیم که اون دل اون حرمت اینجا رو میگیره، این اجماع و سیره او رو تخصیص میزنه. لذا چرا من این خط توضیح دادم؟ جناب شیخ به جواب اول اشکال نمی کنه. بخونید وقت تفصیه من الاشکال به وجوه، فرار شد از اشکال با یه سری راه ها. راه اول احدها الالتزامو به خروج ذالکه، خب تعبیر خروج ها، پس سلمنا که واجب کفایی حق مخلوق علا ذمه القادرین مستقر است، لذا او مقهورون علی العمل، لذا اخذ اجرت اکل مال مجانه باطل. خرجنا من بالاجماع و سیرت القطعیین در مورد چی؟ صناعات و حرف مورد احتیاج نظام. جانم نه، واقعا تخصیص اکثرم نیست، چون اتفاقا اکثر کثیری از واجبات کفایی ما ربطی به حرف ندارن، واجبات بینیه، بین الاثنینیه. میت مونده رو زمین، او بیطور شده، ای زیادن، واقعا زیادن. یک بخشی از نظام عدد حرف زیاده قبول دارم، اما خود حرف که مورد احتیاجن دائرشون بین کل و عناوین واجبات کفایی کم. خب از ثانی جواب دوم، آقا من روز اول یه جمله بهتون گفتم، شما لج کردید، من فخر المحققین. حالا بفهمید شیخ چرا رو فخر کار میکرد. بابا من هم اول به شما گفتم همین که این واجبه، همین که این واجبه قربی نیست و توسلیه، هیچ محظوری درش ایجاد نمیشه. اخذ اجرت هم باشه، در عین اینکه وجوبی هم هست، حد وسط مقهوریت هم شما زیر بارش نرید. شاهدش چی بود؟ بحثای قضاوت بود. اونجایی که داشتیم حکایت و وجدانمون از عبارات فقها رو بررسی میکردیم، میگفتیم فقها در باب قضاوت قائل به اخذ اجرت شدن، بعضیا مطلقا، بعضیا فقط در صورتی که قاضی فقیر باشه، بعضیا در صورتی که واجب کفایی باشه، هنوز معینن به ذمه نیامده دست به. اما حتی قول به اطلاقش هم قائل داشت، قائلاش هم کم نبود تو فقه. اینا نشون میداد که همین که واجب تعبدی نیست و منافاتی با قصد قربت نداره، دیگه اخذ اجرت اشکال نداره. به همون مبنامون رو قائل بشید. شیخ میگه شرمندتم، او دلیل غلط قطعا. این مبناتون رو قبول نداریم. چرا؟ چون ما مشکل مقهوریت رو داریم. حد وسط مقهوریت و اکل مال بالباطل چه کار کنیم؟ او حد وسط دستمونه بسته، ما نمیتونیم مبنای فقط قربیت رو نگاه کنیم. از ثانی الالتزامو به جواز اخذ الاجرت علی الواجبات کی اذا لم تکن الواجبات تعبدیتا. خب وقد حکاه فی المصابیح عن جماعت سید بحر العلوم، تو همین فهم ان جماعت، این تو همین مسئلتنا، تو همین مسئلتنا یه عده‌ای برای راه حل چی گفتن؟ ما تنها حد وسطی را که قبول داریم مسئله قربیته، مسئله مقهوریت رو قبول نداریم، مقهوریت که حرف شیخ بود، مسئله تقریر کاشف الغطا رو قبول نداریم، ما حد مشکلمون قربیته. از این جاهاست دوستان، برگردیم تراکم زنونی بده نگاه کنید به قصه. بود روز اول بهتون گفتم یه حد وسط قربیت، یعنی منافات اجبا، اخلاص، بحثش هم عقلیش نکنید، منافات دارد ندارد، گزینه الف و به هیچ کدام، جعلش چجوریه، امتصالش چجوریه، هر دوانش چجوریه، هی روزا نخونید، تعبدی نگاه کنید به قصه. وقتی نگاه میکنید میبینید که اکثر کثیر فقها این ملازمه رو قبول دارن و همین برای شیخ کافیه. یعنی این ملازمه منافات بین اخذ اجرت و قصد قربت، این به حجت معتبره شرعیه برای شیخ ثابت. لذا شیخ هم آخرش پاراگراف آخر چی نوشت؟ گفت نعم یه کاریش باید بکنیم. لذا حتی دیدید به اندازه حد وسط فتوا داد، حتی تو مستحبات قائل شد، یعنی به تنها حد وسطی که کامل قائل شد همین حد وسط بود. حالا از کجا بفهمیم همه قبولش دارن؟ ببینید الان تو این دعوا جماعتن حرفی زدن که این حرف به دلالت التزامی یا تزمونی چی رو به ما میرسونه؟ منافات اخذ عجبا از تو قربت. نه این که نگردید، قضیه نمایه فقهی نیست، یه کلمه ای داری منافات اخذ عجبا قصد قربت، اینه برید تو نرم افزار نور سرچ کنید. نه، حرفای فقها رو که کسی استقرا کنه میبینه مبناعن یا بناعن مفروض گرفتنه، کان مفروغن ان بینه هم منافات اخذ عجب و قصد امتصال. اینجاست که شیخ دیگه دستش بسته است. مگر قالبی به فقه نگاه کنه بگه آقا جدایی قاعده رو دلیل شه، بگید یا دلیل داره یا نداره. شیخ تراکم زنونیه، لذا دستش بسته است اینجا. و هو ظاهر و کل من جوزه یه حرف، قائلینش کیان؟ جماعته. کیان؟ ظاهر و کل من جوز اخذ الاجره علی القضاء. آقا قضاوت واجب کفایی بود یا نبود؟ بود. مصلحت النظام هم مبتنی برش بود یا نبود؟ اوقدر که مصلحت النظام مبتنی بر مسئله قضاوته، مبتنی بر پزشک و مهندس نیست، یعنی ما میتونیم تو چادر زندگی کنیم، اما اگه قضاوت نباشه جنگ جهانی پیش میاد، قبائل میفتن به جونم هم دیگه رو میکشن. لذا نیاز به قضاوت و فصل خصومات از نیاز به مهندسی و خونه سازی بیشتره. کمن نه کیفن مهمتره، و الا میبینی شب این میره بالا سر او، خرخره اونو میبره، اینم پس فردا میاد عشیره‌ای هم بوده، محیط نظاماتی طور بوده. الان ما همین الان که تو شهرنشینی داریم زندگی میکنیم، خیلی از شهرامون از اینجور ارتباطات و محیط‌های تعاملی و توش وجود داره. لذا فصل خصومات در عبارات روایی ما فصل الخصومات، این مهمه. خب حالا اونا تو این فضا که قطعا واجب کفاییه، قطعا هم اختلال نظام، اگه این نباشه اختلال نظام پیش میاد، حالا تو این محیط میخوام اول داغش کنیم محیطو، تو این محیط اخذ اجرت قبول کردن، اونم به قول مطلق یشملک، قول مطلق حتی یشمل صورت تعینه علی، حتی در جایی که این واجب کفایی الان ساره تبدیل شده به واجبه میگیره. کما تقدم حکایته فی الشرایع والمختلف عن بعض، حتی محقق و علامه از قبلی های خودشون اینو نقل کردن، عبارت خوندیم براتون، همونجا که حکایت و وجدان نقض اجماع که آقای چیز گفت این شازه، آقای محقق کرده که اونجا این بحثو کردیم. شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، من همه حرفات قبول دارم اما من زیر باری حرف نمیرم، و فیه ما تقدم سابقا که چی من ان الاقوا عدم جواز اخذ الاجره علل قضا، من مسئله مقهوریت قبول دارم و اخذ اجرت بر قضاوت هم قبول ندارم. خب از ثالث، راه سوم آقا عنایت کنید، محققی کرده که میگه آقا من مبنا تعریفتون رو قبول ندارم، کی گفته که واجب کفایی یعنی یه حقی که علی ذمه جمیع المکلفین مستقر شده؟ اصلا معنای واجب کفایی اینه که تکلیف بر ذمه شخص خاصی مستقر نشده، این مبنا بحث میکنه. من فقط اینه قبول دارم که تو خروجی اگه هیچ که انجام نداد همه رو چوب میزنیم، زدنش قبول دارم، اما استقرار و تکلیف علل عهده رو قبول ندارم. از ثالث ما عن المحقق الثانی من اختصاص جواز الاخذ اخذ اجرت به صورت قیام من به الکفایه، وقتی من به الکفایه رفت انجام داد، فلا یکون عین اذن واجبا، بله اگه همون من به الکفایه رفت وسط را نتونست انجام بده، هیچ کم انجام، همه رو میزنیم، باز میزنیم، غیر اینه که تکلیف علی ذمه الجمیع مستقر شده، من استقرار تکلیف و قبول ندارم. آقا هر جایی استقرار به هم بخوره اخذ اجرت درست میشه، شما فقط یه جایی پیدا کنید استقرار بر ذمه درست خراب بشه تا مقهوریت بمیره. حالا کلون علا مشربه، یه فقیهی ببینید الان میشه انها، یه فقیهی میگه نه من میگم واجب کفایی علا ذمه الجمیع مستقره، متا که شرع احدون فی العمل از ذمه بقیه، میگیم الان که ساقط شد دیگه برید اجرت بگید، بقیه راحت باشید، دیگه لازم هم نیست بیستید تا تکلیف به پایان برسه. یه فقیه دیگه میگه نه همون اول علی ذمه الجمیع نیست، یه فقیه دیگه میگه که نه تا موقعی که انحصار ایجاد نشده علی ذمه شخص نیست، کلون علی مشربه. مهم اینه استقرار رو به هم بزنید تا مقهوریت بمیره ما راحت میشیم. خب وفیه شیخ جواب میده، شیخ میگه آقای محقق کرکی، آقای محقق کرکی، ما شما داری بحث این بری یه جای خاصی، جایی که استقرار تکلیف به هم بخوره، استقرار تکلیف بر ذمه، در حالی که ظاهر عبارات فقها و اجماعات و سیر اینه که حتی در جایی که تکلیف بر ذمه مستقره جواز اخذ اجرت داره، اونو چه کار کنه؟ خب یعنی چی؟ یه حرف یعنی چی؟ یه حرف که نقد محقق کرکی نیست. محقق کرکی میگه قل یا ایها السالکون لا اصلکم و تسلکون، نظر اجتهادی من اینه. خب چه نقدیه؟ بخونید عبارتو تا بعد با یه عینک دیگه بخونیمش. و فیه اشکال به محقق کرکی ان ظاهر العمل و الفتوا، یعنی ظاهر الاجماعات جواز الاخذ اخذ اجرت ولو مع بقاء الوجوب الکفایه، هنوز ذمه مشغول هست، نه اصلا جلوتر برو، بل و مع وجوبهی اینن للانحصار، اصلا واجب کفایی که چون من به الکفایش نیست تبدیل شده به واجبه اینی، بر اونم اخذ اجرت داریم. خب این اشکال که نیست به محقق کرکی، محقق کرکی میگه من این مبنا رو قبول ندارم، فی چه اشکالیه به محقق کرکی؟ آقا
ها مثلا
میگه نظر من اینه که صنعت هیچ مشکلی نداره. خب من فقیه ام باید نظر خودم بگم چیکار بقیه دارن.
این نظر
قبلی
خودشون میگه که
سوال
درسی که اینجا هست محمد که گفته چیزی که شما مبنا رو گفتین بعد اگه مبنا رو بگید ایراد شیخ باید اما ظاهر لحظه اینه که نوعی
که گفته
هر وقت من به
این
کفایت بود دیگه
برای
هیچ دیگه واجب چون استقرار نداره. مثلا توی 60 تا نونوایی میخوام نونوایی 4
که دیگه بهش واجب نیست اون میتونه پول بگیره، اما سه اول نمیتونم بگیرم. خب شیخ اشکالی
که میکنه میگه
ظاهرش
اینه که اون سه اول هم میتونم بگیرم.
خب میگه من قبول ندارم، قبول کردم فرمایش تون رو. بابا من فتوا نمیدم،
شما فرمودین که
همرو فرمایش خودتون. الان با این تقریر محقق کردی میگه من قبول ندارم این حرفو.
با حرف
اون جاتو حرف محقق کرکی ما رو ول کن. بابا محقق کرکی داره علام مسلکی فتوا میده.
میگه مسلکی
که
از محقق کرکی گفتین بود که قبول نداره وجوب برگردن.
خب شیخ اینو نمیگه، شیخ داره میگه ظاهر عمل و فتاوی این نیست. محقق کرکی میگه نباشه، میخوای منو به اجماعات اخذ کنی؟ گوره بابا هر چه اجماع اینجا، من چه کار دارم؟ من میخوام با حجت معتبر خودم فتوا بدم، زور که نیست. حالا یکی یه فقیه اومد گفت من علام مسلکی دارم فتوا میدم، علام مذهبی دارم فتوا میدم، تو چرا منو الساق میکنی؟ الا باید منو منگنه کنی به فتوا مشهور. من مشهور چه کار دارم آقا؟ چی بهش میگید شما؟ با این نگاه شیخ یکو نقد نکرد. چرا نقد نکرد؟ شیخ میخواد بگه هر فتوایی، اولا نگاهاتون رو عوض کنید. شیخ اینا رو که داره میاره و نقد و جرح میکنه برای اینه که خودش به حجت برسه، نه برای اینکه بهش بگه تو حرفت غلطی یا درسته. تو حرفت غلطی یا درسته اومد تو بلسراه راشکار میشه، او برای خودت. من دارم اینا رو بالا پایین میکنم، اقد باید اطلاعاتی که ریختم تو علکم علکشون کنم ببینم چی در میاد توش. میخوام خودم فتوا بدم، نه سیستمم تراکم زنونی محقق کرکی هم برام مهمه، شهید ثانی هم برام، باید اینا رو جمع کنم همه رو. حالا من شیخی که دارم اینطوری نگاه میکنم، وجدانن من دارم میبینم یه سیره‌ای وجود داره، وجدانم دارم میبینم یه اجماعاتی وجود داره. محقق کرکی یه تنه زده به آب میخواد کل اجماع و سیره رو بشکونه، نمیتونه. اینجا دیگه من وثوقی با محقق کرکی ندارم، رفت کنار عبازی، پوچ شد دستاش، برو بیرون عبازی تا من ببینم باقیه چیکار باید بکنم. همه را که جمع کردم معدل گیری میکنم فتوا میدم. شیخ داره اینطوری نگاه میکنه به قصه. اصلا به خودش کار به خودش ندارم، از قبل شیخ. ببینم من زاویه دید دادم، شیخ داره عبارتو چجور میریزه از بالا نگاه کنید. شیخ داره میگه من میخوام همه رو بذارم ببینم آخرش باید به چه حجتی برسم. محقق کرکی برای شیخ مهمه، قبلا بهتون گفتم. لذا شیخ میگه باید این وزن حرف در بیاد، میگه وقتی من نگاه میکنم این سیره مستمره رو دارم، اجماعاتم دارم، اینم نمیتونم مخدوش کنم، او برم یه تنه میخواد محقق کرکی اینطوری بزنه به خط، بزنه کل اینو بشکنه، نمیشه. پا این جواب محقق کرکی مبناان و بناان چیزی دست من نمیده. جانم اشکال به محقق کرد که به همین از سالسی که گفتیم، گفت راههایی برای حل گفته شده و فیه که این راه سوم هم به درد حل نمیخوره، به خاطر اینکه ظاهر اجماعات و سیره یه چیزیه که این راه نمیتونه اونا رو حل کنه. لذا برای من شیخ اینا وسوخ ساز نیست. شیخ تنها چیزیه که الان پای ثابت گذاشته اجماع و سیره است. دوستان شیخ تو اصول، تو اصول فقه ول کن، فروعات تو اصول، تو دعوای حجیت زواهر که حجیت زواهر مال کیه؟ مال بنا عقلاه. حجیت زواهر حجیتش از کجاه؟ بنا عقلاه. حتی مثل خبر واحد نیست که بگیم حجیتش تعبدیه. تو علم و اصول، تو حجیت زواهر که تو بنا عقلا با اجماع و سیره مشکل حل میکنه دیگه. شما قصه رو تو فروعات فقهی بخونی پیش شیخ. اگه اجماع و سیره رو اتویش نظام فکری شیخ خارج کردید، مثل این که نخواهد کل دونا تسبیح کشیدید بیرون، همه میپاشنه. هم حالا میبینی چیه، حالا همین کاری که داره میکنه